والصلاه على رسول الله وعلى اله وآل الله واللعنه على اعدائهم الى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که در این رابطه، یعنی در رابطه با علم نجوم، به اخبار به احکام مترتب بر نجوم و ادعا از کردم که دو مرحله بحث بود. یکی خبر دادن از خود تقارن و احوال نجوم بود، این بلا اشکال محضوری درش نیست. از روی پس کن زمان ما تلسکوب ها خبر می دهند به حرکات ماه یا سایر ستاره ها، و در ازمنه قبل از روی استرلاب ها و یا رصدهای دیگر خبر می دادند به احوال و تقارن یا طلوع یا غروب و امثال ذلك، که من یادم نمیاد در آن روستایی که پدر ما اهل آن روستا بود، مردم یکی از بس کنم ساعات برای گرفتن آبشون را ستاره سحر قرار میدادند. یعنی وقتی طلوع میکرد ستاره سحر که بر اساس او تقسیم بندی آب میکردن. حتی این یرش همین جمله خسوف و کسوف و خروج ما از فلان برج و دخول در برج عقرب و اینطور مسائل، بلاره اخبار از او جائزه و این اخبار هم معمولا مطابق با واقعه، گرچه مرحوم شیخ میفرماید همین ها هم گاهی درش خطا هست برای اینکه محاسبات اونچنان دقیق نیست که 100% مطابق واقع باشه. ولی به هر حال این محاسباتی که نسبت به حرکات افلاک و ستاره ها هست، این گونه اخبارات حرام نیست و داخل در علم نجوم نیست. بده یه مطلبی را مرحوم شیخ می‌فرمایند، و آن اینه که می‌فرمایند به این که اگر فرض کنید مخبر عادل باشه و دو نفر خبر بدن به این حوال کواکب، مثلا برای اثبات وقت اداء دین، مثلا دو نفر منجم عادل اگر خبر دادن، می توان بر اساس او حکم شرع را مترتب کرد. البته بعضی بر شیخ اشکال کردن که بالاخره شهادت باید عن حس باشه، اینکه حالا اگر منجمی بر اساس حساب ها حکم می کنه به دخول فلان ماه یا به فرود به ورود ماه در برج عقرب مثلا، میگه چون اینها مستند به حسابه نه مستند به حسه، از این جهت نمیتوان گفت که حکم شهادت و احکام شهادات بر محاسبات منجمین مترتب بشه. ولی به هر حال این گونه، یعنی اخبار از سیر کواکب و اخبار از احوال کواکب، این مورد بحث نیست و جائزه. در اینجا یک جمله به عرض برسانم، و آن اینی که میگن که این اخبارات به علاوه جزم اگر گفته بشه ممکنه مخالف واقع باشه و داخل در ادله حرمت کذب بشه. و بعد اخبار ظنی هم درست نیست و جائز نیست. نه، جواهر قشنگ انصافا در این مرحله وارد شده. نه، مانعی نداره اگر برای منجم یقین حاصل میشه، خب خبر بر طبق یقین خودش میده، حال دیگران هم اگر به قول منجم اعتبار کردن بر اساس او حکمشون را یا برنامه هاشون را تنظیم میکنن. اگرم بر فرد منجم یقین پیدا نکنه مانعی این نداره که به نحو ظنی خبر بده، بگه بله به حسب اون چی که ما بررسی کردیم مظنون است قویاً که ماه در این ساعت در برج عقرب داخل بشه یا در این ساعت از تحت الشعاع خارج بشه یا در این ساعت محاق واقع بشه یا مثلا خسوف و کسوف. نه، این که شیخ فرموده اخبار هم اگر به نحو ظنی بود جایز نیست. چرا جایز نباشه؟ اخبار به صورت قطعی با این که به صورت ظنیست این کذبه، اما اگر اخبار در قطعیات منجم به صورت قطعی بود و در مظنونات منجمی به صورت ظنی خبر دادن، این کذب نیست، به معنی ازش نخواهد بود. خب فضلای محترم، پس تا به اینجا این مقدار روشن شد که ذکر احوال افلاک و احوال ستاره ها و بالاخره سیر و خروج و دخول اینها در مثلا ماه ها و امثال اینها، این داخل در ادله مانعه قطعا نیست. محل بحث عمدتاً در احکامی است که مترتب بر این مقارنه ها و طلوع و غروب و امثال ذلک و حرکات افلاک بر طبق این حرکات احکام صادر می کنند. میگن بنابر این مقارنه دلیل بر نحس بودن فلان چیزه، پس حرکت شما در این ساعت بده و ناپسنده، معامله شما در این ساعت موجب غبنه و امثال اینها، که ما بیایم بگیم اون چه در آسمان ها و در ما عرض کنیم که سماوات علوی اتفاق میفته، اونها تأثیرات در وضع سفلیات و زمین ما دارند. این را که مستدلش میگن احکام مترتب بر نجوم به حرکات و طلوع و غروب خورشید و ستاره ها، این را آیا جائز یا نه، گفتیم قدر مسلم از حرمت اونجاییست که کسی منکر وجود خدای متعال بشه و بگوید که تمام امور این دنیا بر اساس اموریست که در عالم بالا و در کواکب و سیارات و ثوابت اتفاق میفته. خب این مسلماً کفره. یا بگوید خدای متعال منعزل شده و عالم را واگذار کرده به تنظیماتی که در عالم علوی اتفاق میفته، اونها مؤثراتن در اون چه که در این عالم زمین ما اتفاق میفته، این هم مسلما کفر و جائز نیست بلا ریب. اما مراحل دیگر، این که آیا اون امور در این زمین ما و در این منطقه زمینی و پایین آسمون، آیا اونها در این مؤثرند یا خیر، این را نمیتوان انکار کرد. حالا ممکنه بگیم این تأثیرات را خود خداوند متعال در این جهان خلقت قرار داده، و ما بر اساس علت و معلول و اسباب و مسببات میگیم آقا این تقارن این اثر را داره، این طلوع فلان ستاره این اثر را داره، غروب مثلا چنین و چنان اثر داره، این نه منافات با توحید داره و نه مستلزم تفویض که از نظر ائمه ما مردوده، و نه اگر به صورت ظنی اخبار شود مستلزم کذب، تا بگیم که کذب حرام و خبر منجمین کذب است و دروغه. آقای سید بله میشه واسطه در ثبوت هم اینها ممجم که عالم شده خبر او میشه واسطه در اثبات. خب ببینید در این جهان هستی مسلماً تأثیر و تأثر را که نمیتوانیم منکر بشیم، کنش و واکنش اسباب و مسببات را خود ذات حق متعال در این عالم هستی قرار داده، بالاخره این خداست که به اماتش خاصیت از کنم که کواکنش حرارت داده، این خداست که در این عالم هستی واکنش مثلا اضاءه نور بر طلوع خورشید قرار داده. تمام ما میگیم عظمت الامور ترن بیده، لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه چیز عالم با اراده حق متعال تنظیم شده و ضمناً این فیض هم یک آن منقطع نمیشه که تفویضی بشیم بگیم خدا این اسباب و مسببات را درست کرده و دیگه گفته با من کاری نیست بری کنار نشسته باشه. خیر، همونطوری که اصل تسبیب را خدا قرار داده، ادامه اثر سبب در مسبب و ادامه اثر علت در معلول نیز نیاز به فیض اقدس الهی داره، این درش بحثی نیست. اما بلا اشکال خداوند متعال این آثار و این علل و اسباب را در این جهان قرار داده، بله و علت علت تامه بر حسب عادت باشه، ولی خدای متعال می تواند سلب تأثیر علت را از معلول تام خودش قرار بده. چنو گرچه مرحوم آیه طباطبایی از کنم این جمله معترض از کنم، مرحوم آقای طباطبایی در جلد اول کتاب المیزانشون به مناسبت اون آیه شریفه که صحبت اعجاز قرآن میشه یک بحث مبسوطی در اعجاز آوردن، یادم میاد در حدود 7-8 مقدمه ذکر میکنه و بالاخره میخواد از اون مقدمات که باز اینم من یادم نمیره بعضی چیزاش من نفهمیده بودم با مرحوم امام در بین گذاشتم که اینجا ایشون چی میخواد بره، که ایشون فرمودن من پس باید خود مراجعه کنم بگم آقای قاضی چی گفته. بالاخره نتیجه که ایشون از اون 7-8 مقدمات میگیره اینه که میخواد بگوید که معجزه در جهان هستی خرق عادت، خرق طبیعت نیست. این جمله به صورت معترضه بگم چون بعضی آقایون نعوذ بالله مرحوم آیه طباطبایی را تکفیر حتی کردند در همین بحث عرض کنم اعجازی که ایشون در جلد اول المیزان آورده. مرحوم آقای طباطبایی اون مقدمات مبسوطی که در اونجا ذکر میکنه بر طبق خود آیات قرآن میگوید اعجاز خرق طبیعت نیست، ما امرنا الا واحده، ما در این عالم هستی یک امر داریم و اون منهج و ممر ما منهج واحد در کل عالم هستی. فقط میگه معجزه همون امر واحده ولی خالق عادته. مثلا میگه از باب مثل میگه ممکنه که عصا اژدها بشه، منتها زمان میبره، این عصا باید مبدل بشه به خاک، خاک مبدل بشه به مثلا ذرات نباتات، نباتات مثلا یا حیوانی ازش تشکیل بشه، موشی غیر زالکی، بعد ماری اون موش را بخوره، از اون مار بچه‌ای زایده بشه، اون بچه بعد بشه مثلا اژدها. پس عصا ممکنه مبدل به مار بشه ولی گذشت زمان میخواد، زمان طولانی باید سیر طبیعی بشه تا اینکه یک مثلا چوبی مبدل به حیوان بشه. بعد میگه خدای متعال در معجزات این عادت طولانی را خرق میکنه، به هم میزنه و به سرعت این امر طولانی را مبدل به ثانیه میکنه یا کمتر از ثانیه میکنه، اما خرق طبیعت نمیکنه. تمام عالم طبیعت امر واحد در این عالم خدا مقدر و مقرر کرده. بنابراین بعد میگه اون چی که شما میبینید، حتی مثلا فرض کنید که گفتن مرتاض های اندی با یک نگاه کردن قطار را متوقف میکنه، میگه اینا هیچ کدام خرق طبیعت نیست بلکه خرق عادته، زیرا در طبیعت ثابت شده اشعه‌ای وجود داره که اون اشعه بسیار قدرتمندن و ممکنه که این اشعه در چشم مرتاض یا دست مرتاض به خاطر ارتیاز زیاد حاصل بشه و به این وسیله بتوانه با اون اشعه نیرومند یک قطار را متوقف کنه. ولی این که ما بگوییم در عالم هستی خدا امرش را در معجزات تغییر میده، بگه خیر، ما امر را الا واحده، یک امر فقط هست و آن امریست که خدا از اول عالم هستی این اسباب و مسببات و تأثیرات را قرار داده. بعد نیستنم بگم بعد اون هم میگه خرق عادته، نه خرق امره. بالاخره تولد نیاز داره، منتها اونجا حضرت جبرئیل نقش اون بازی کردن اوول و اسپرم را ایجاد کرده با همون نفخش، هیچ مانعی نداره. ولی ما بر این ایشون میگن که از پر مزورتون که اون چه که بله ممکنه بعد خود ایشون اشکال میکنه، اینه بد نیست اینه عرض کنم که یه مقدار رفع شبهه بشه. بعض از فضلا شنیدم ایشون رو تطهیر کرده بودن، عنایت کنید اشتباه نشه، به آسانی همچین زمان به تکفیر بزرگان و تخطئه بزرگان باز نکنیم. یه بعد ایشون میگه بین که این قول که خب اگر بنا هست که خرق طبیعت بشه، خرق عادت بشه، این که مهم نیست، الان با علوم روز خرق طبیعی عادت فراوان شده. خب بسیار خوب، قبلا عادت بر این بود که سیر مثلا 8 فرسخ در طول 8 ساعت انجام بشه، 10 ساعت انجام بشه، اما الان 8 ساعت با ماشین مثلا در طول یک ساعت انجام میشه با هواپیما در طول فرض کنن کمتر از یک ساعت انجام میشه، با موشک به دو ثانیه ممکنه این حاصل بشه. پس بنابراین خرق طبیعت چون نیست، خرق عادت. پس بنابراین علوم روز هم همه خرق عادت میکنن. پس فرق بین اینها با معجزه چی میشه؟ ایشون اینجا که میرسه میگه نه، خداوند متعال در مقام تحدی اگر کسی خواسته باشه به عنوان تحدی یک امری را اعلام کنه، قطعا خدا جلوش را میگیره. زیرا خدا به صریح قرآن فرموده انا لننصر رسلنا والذین آمنوا الا ان حزب الله هم الغالبون. می‌فرماید که خداوند متعال در مقام تحدی این غلبه را به آراده انبیا میده، ولی به دیگران اگر در مقام تحدی باشن قطعا جلوگیری میکنه. زیرا اگر جلوگیری نکنه این خلاف لطف و موجب برای مثلا انحراف دیگران میشه از متنبیان و مدعیان نبوت. حالا به از حال این کفر نیست این که مرحوم طباطبایی فرموده. میگه به این که معجزه خرق عادت، نه خرق طبیعت. خرق عادت هم نقض نکنید به امور روز که این همه عادت سابق را به هم زده. میگه این امور اولا اموری است که در طبیعت بوده و بعد مردم غافل ازش بودن. علما روز این ابزار و این وسائل را به پیدا کردن، به دست گرفتن، ولی نه اینکه نبوده در طبیعت. این موجودات مثلا قوه بخار بوده، منطقه اوپن فرانسوی بهش دست پیدا کرده، یا قوه الکتریسیته در جهان بوده، ادیسون مثلا به او ظفر پیدا کرده، نه اینکه نبوده. اولا ایشون میگه تمام این قوایی که امروز خرق عادت کرده، این قوای چیزی نبوده که در این عالم نباشه، بوده، منتها علما روز به این قوا اطلاع پیدا کردن. بد نیست اینم بهتون عرض کنم، این اشعه ایکسی که از کنسکانه گوش میگذره به استخوان‌ها را قشنگ نشون میده، این یه چیزی بوده در این عالم. میگن یه دانشمندی بوده که مشغول بس شبها که میشده کم خوابش میبرده، گویی داشته با این گوی بازی میکرده، یه چراغ لامپایی هم داشته با این گو بازی میکرده. یه مرتبه متوجه میشه که روی دیوار یک عکسی افتاده، نگاه میکنه که میگه مکسی مثل استخوان‌های مرده. اول وحشت میکنه، دو مرتبه بر میگرده پایین و بالا دقت میکنه، بعد میفهمه که این استخوان‌های بدن خودش هست که از این گوی منعکس شده به دیوار. و بعد معلوم شد که چه خاصیتی در این گوی بوده که منتقل میکرده اشعه را به داخل بدن و بعد استخوان‌های بدن را روی دیوار منعکس می‌کرده. میگه به این که خب اینا یه چیزی بوده در طبیعت وجود داشته، ولی این دانشمند اون هم بر اثر تصادف، همونطور که میگن اوفن فرانسوی، و از روی دیگی که مادرش گذاشته بود داشت می‌جوشید، به مرتبه که سر دیگ داره تکون تکون می‌خوره، فهمید که این بخار یه قوه بزرگیه که پس میتونه دیگه سر دیگه به این سنگینی یک کیلویی را حرکت بده. از اینجا پی برد و لوکوموتیو را اولین بار ساختن بر اساس قوه بخار. حالا بلایشون میفهمن که اون چی که در طبیعت اتفاق میفته و الان علما به او ظفر پیدا کردن، اینها که وجودات بود، موجوداتی بوده در این عالم طبیعت به هستی وجود داشته، منتها قبلا مردم غافل از اینها بودند. دانشمندان روز به این ابزار و به این وسائل دسترسی پیدا کردند و مطلع شدند. این که پس چیزی نیستی که خارق طبیعتی باشه. اما اگر در مقام تحدی و در مقام به اصطلاح ادعای نبوت کسی اینها را به کار بگیره، قطعا خدای متعال به صریح قرآن که ناننصر رسلنا، جلوی اونها را خواهد گرفت و این حرکات طبیعی دقیق تو که طولانی چندین ساله را به یک ثانیه مبدل کردن، این کار خدای متعاله و همین حرکت حرکت طبیعیه. ولی خداوند متعال این حرکت طبیعی را به سرعت در یک ثانیه، حرکت ده ساله را در یک ثانیه انجام میده. خب این که مانعی نداره، منتها فرقش با اون این میشه که اونها در مقام تحدی نیستن و بعد انبیا همین حرکات خارق طبیعی را در مقام تحدی و برای اثبات حقانیت مدعای خودشون به کار میگیرن. خدا هم اونها را در این راه کمک میکنه به صریح آیه. اما حالا این که عجب که بعضی تکفیر کردن ایشون، آخه این چه کم لطفیه، چرا تکفیر میکنی؟ یعنی نعوذ بالله ایشون این رو که گفته برخلاف مثلا انبیاء، تکذیب انبیاء را کرده، تکذیب خدا را کرده، این چه حرفی؟ بله مخوام حالا این مقدمه را عرض کردم برای این که چرا بعد نداره که خداوند متعال همون امرنا که واحده ای که آقای طباطبایی میگه، یعنی به حسب طبیعی امر ما واحده. گاهی منافاتی نداره که خداوند متعال طبیعت را هم نقض کنه. این امرنا واحده به اراده خدا امرنا واحده شده. خب ممکن است که خدا آتش را برد سلام هم بکنه بر حضرت ابراهیم علیه السلام. نه، پس این که حتما باید بگیم خرق طبیعی نیست و بلکه فقط خرق عادته، اونم خرق طبیعی نیست به استناد ما امرنا الا واحده که این بزرگ مرگ بدون تمسک کرده. نه، این مانعی نداره که خداوند متعال خواسته باشه همون امر واحده را هم گاهی در مقام ارادت الله تکوینی به هم بزنه. خب حالا نتیجه که خواستم عرض کنم اینی که به نظر من مرحوم صاحب جواهر فضلا در این باب بهتر از شیخ عمل کرده. شیخ بزرگوار بیان میکنه اقوال منجمین را در احکام، یعنی این احکامی که منجمین صادر میکنن اینها را به چهار پنج گونه ربط ذکر میکنه. میگه یه قسمش مثلا کفره، یه قسمش کذبه، یه قسم جائزه. ولی مرحوم صاحب جواهر ابتداعاً روایات زیادی را در رابطه با اینکه مسلماً عالم علوی در عالم سفلی مؤثرات هستند و ایجاد کنش‌هایی در این عالم طبیعی زندگی زمینی ما می‌کنند، میگه این مسئله نه فقط مسلم و واقع است، بلکه روایات هم این کنش و واکنش را تأیید میکنه به صورت جزم و قطع. ولذا میگه بلا ریب و بلا اشکال جای این نیست که ما بگیم عالم علوی در عالم سفلی بلا تأثیره و به قول سید مرتضا اون چی که منجمین میگوین فقط از باب اتفاقات و به منزله قوالونه، یعنی آرامی که از خود میبافنه، نه اینطور نیست که فقط اتفاق باشه و به منزله قوالون باشه، واقعیت هاییست که تأثیرات عالم اولوی در سفلی را نمیتوان انکار کرد. روایات متعددی هم از کتاب شریف السماء والعالم مجلسی در این رابطه نقل میکنه. تو میدانید که یکی از کتابهای بهار به نام کتاب السماء والعالم، یادم نمیره پدر بزرگوار ما میفرمود عظمت مجلسی و عظمت کتاب شریف بهار در کتاب السماء والعالم مجلسی متجلیه. اونجا بیداد کرده مجلسی در بیانات مسائل علمی بزرگ. حالا من برخی از اون روایاتی که صاحب جواهر باز ذکر کرده به عرضتون امروز برسانم. ببینید این خبر عبدالرحمن ابن سیابه را مرحوم صاحب وسائل بخشیش را آورده، بخش دیگرش را چون معتقد نبوده ذکر نکرده، ولی در این روایت قشنگ روشن میکنه. عرض کنم حضورتون که در این روایت که خب اخبر عبدالرحمن از حضرت میگه اگر ضرر نداره من این مقداری در نجوم کار کنم و انجام بس کنم که بررسی کنم، حضرت میگه که لیسه کما یقولون لا تزر رو به دینک، حالا برید دنبال نجوم و بر اساس او کارات رو تنظیم کنه، این ضرر به دینت نداره. ثم قال انکم تنظرون فی شیء کثیره لا یدرک و قلیله لا ینتفع به. صاحب جواهر روایات زیاد داره نقل میکنه و اثبات میکنه که قطعا اینها به حسب روایات هم میگه، میگه اینها یه مسئله بوده که مسلماً رابطه های دقیق لا ینفکی بین حرکات آسمان ها و افلاک نسبت به زمین بوده، که من جمله آجال بوده، داستان حضرت داوود و حضرتون رسوندن که یا یونشب نون بده یا داوود که در جنگ های هر کسی از اون طرف کشته نمی شود، از این طرف گرگر افراد کشته می شدن، خدا گفتش که بعد اینها چون علم نجوم می دنن اونها رو میارن که آجالشون نرسیده در جنگ، برای از اونها کشته نمی شود، اما از قول شما که نمی دانید از قوم شما افراد کشته می شن، که بعد به دعای حضرت داوود یا یونش ابن نون خدا تغییر داد، ما خورشید را متوقف کرد، بعد اون محاسبات اون منجمین به هم خورد. حالا صاحب جواهر میگه این روایات دلیل بر این که اصل حرکات اون عالم سفلی الوی بر اساس محاسبات دقیق در سرنوشت اون چه در زمینه مسلم و قطعی و یقینیه، الا اینکه فرمود اون محاسبات دقیقه و لذا در اینجا هم امام علیه السلام فرمودن به اینکه کثیره لا یدرک، شما اونها رو نمیتونید درک کنید، و قلیله لا ینتفع به. تحسبون علی طالع القمر، شما بر اساس فقط طلوع غروب خورشید ماه بررسی هایی میکنید، ولی تنها ماه مؤثر نیست. ثم قال، بعد امام علیه السلام به عبدالرحمن فرمود اتدری کم بین المشتری و زهره من دقیقه، چند دقیقه از مجموعه درجات آسمانی مثلا فاصله هست بین اینها؟ قلت لا والله. قال اتدری کم بین الزهرت و بین القمر من دقیقه؟ قلت لا والله. قال افتدری کم بین الشمس و بین السکینه من دقیقه؟ قلت لا والله. ما سمعته من أحد المنجمين قط قال أفتدري كم بين السكينة وبين اللوح المحفوظ من دقيقة؟ قلت ما سمعته من منجم قط قال ما بين كل واحد منها إلى صاحبه 60 أو 70 دقيقة. ثم قال يا عبد الرحمن هذا حساب إذا حسبه الرجل ووقع عليه عرف القصبة التي قصبت التي في وسط الأجمع. فرمود که این حساب ها حساب دقیقیه که اگر کسی بر اینها مطلع بشه یک نی که وسط این همه نیزار بزرگ هست اولین نی که در وسط قرار گرفته چند بند داره او را میتونه دقیقا بفهمه و بدانه و بعد حتی حساب کنه و بگه چند عجم چقدر نی در طرف راسته، چقدر نی در طرف چپه، چقدر نی و چقدر به اصطلاح بندهای نی در وسط این نیزاره. این امام داره میگه دیگه، میگه اگر به مطلع بشه میتونه این حساب را کاملا به دست بیاره و بفهمه. خیلی بس سید ابن طاووس هم همین حدیث را که حالا صاحب سوال بخشی که فقط نقل کرده بود، سید ابن طاووس این حدیث را نقل میکنه از مصنفات و اصول و بعد میگه رواه محمد ابن عبدالله هم فی امالی و رواه محمد ابن یحیی اخو مغلس ان حماد ابن عثمان، اینا هم باز نقل میکنه که بنابراین روایت که ذکر میده روایت زیادی دیگر هم برای این باب نقل میکنه که این تاثیرات را خودشون تصدیق فرمودن. ببینید در خبر ریان ابن سعد انه حضر این در رضا علیه السلام از سواه ابن البصیر الهندی و سأله عن علم النجوم، آمد از امام رضا علم النجوم سوال کرد. فقال هو علم في اصل صحيح ذكر ان اول من تكلم به ادريس عليه السلام وكان ذو القرنين بها ماهرا و اصل هذا العلم من عند الله عز وجل و يقال ان الله بعث النجم الذي يقال له المشتري الى الارض، و خدا این را فرستاده بر زمین و مثلا که تعلیم کرده به خانواده هندی، خانواده مرد عجم یا عرب و آنها مطلع. خب حالا با توجه به این مجموعه که بالاخره نمیتوان این تأثیر و تأثیر را منکر شد، بعد صاحب جواهر میگه آخه جمع زیادی از محدثین بزرگان ما دنبال علم نجوم رفتن و کسی اون کار نشده. ببینید میفرماید به این که و علی ذلک یحمل تعلم جماعت من الشیعه و غیرهم و فیهم العلماء و المحدثون و غیرهم من الشیعه کالحسن ابن موسی النوبختی و موسی ابن حسن و غیره من بنی نوبخت. بنی نوبخت همه از شیعیان بودن که یکیشون هم حسین بن روح بود که از نواب خاص ولیعهد ارواحنا فدا بود، و احمد ابن محمد ابن خالق برقی عمر بزرگوار، و احمد ابن محمد ابن طلحه و الجروری جروری البصری و محمد ابن ابی عمر و محمد ابن مسعود العیاشی و فضل ابن ابی سعد الذی اخبر. فضل ابن ابی سعد میگه به مأمون خبر داد این ساعتی که بنا هست شما ولی عهدی را برای امام رضا تدبیر کنی ساعت نحسیه. گفت میدانم، خبر به کسی نده. چون بعد فهمید که این مأمون هدفش اینه که نیت سوی به حضرت رضا داره و رضا خبرم نداد تا آخرم نداد دار بس اون، چون میدانست که مأمون هدف سوی داره. اینجا میگه که و علی ابن حسن ابن علی علوی المعروف به ابن الاعلم و ابو الحسن النقیب و علی ابن حسین ابن مسعودی صاحب کتاب مروج الذهب و ابوالقاسم ابن نافع و ابراهیم. بعد تعداد زیادی را از بزرگان و علما میشماره که اینها همه از محدثین و از شیعه بودند و همه عالم به علم نجوم بودند و دنبال علم نجوم میرفتند. بنابراین نمیتوان گفت که تعلیم نجوم حرام است و فلانه، بلکه میگه نه فقط حرام نیست، کراهت هم نداره، بلکه اگر کسی دنبال این رفت ممکنه مراتب عرفان و فرض کنه که اطلاعات به اصطلاح چیزی خودش نسبت به ذات حق متعال اضافه بشه و موجب برای حسنه. و صلی الله